اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
از رمان تا نمایش،
در خیابان مینتولاسا، نوشته میرچه الیاده، تنظیم برای رادیو از مسعود عابدین نژاد، با شرکت و کارگردانی صدرالدین شجری. با بازی هنرمندان توران مهرزاد، مهین نصری، خسرو فرخزادی، دانیال حکیمی، علی میلانی، احمد گنجی، اسماعیل بختیاری، فریبا متخصص، بهرام ابراهیمی، علی اصغر دریایی، صمد پلسنگی، حبیب بختیاری، شهرزاد عبدحق، سعیده فرزی، مهدی نمینی مقدم، نورالدین شجره، نازنین مهیمنی، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن، بهروز مسروری، علی زرینی، فریدون مهرابی، پیام حسینیان. گوینده مریم نشیبان. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجر.
به نام خالق مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه از رمان تا نمایش. با ششمین قسمت از مجموعه نمایشی در خیابان مینتولاسا در خدمتتون هستیم. در برنامه‌های گذشته شنیدید که زاهاریا فریما، مدیر سابق مدرسه مینتولاسا، توسط مأموران اداره امنیت رومانی بازداشت میشه. فریمای پیر در بازجویی داستان‌ها و حرفای عجیبی میزنه که باعث پیچیده تر شدن وضعیتش میشه. این پیچیدگی تا اونجا ادامه پیدا میکنه که شخص وزیر داخله که خانومی به نام آنکا ووگل هست، اونو به دفترش دعوت میکنه. فریمای پیر داستانهای عجیبی رو هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی در برگ بازجویی درباره اشخاص یا در واقع شاگردان سابقش تعریف میکنه، اما آنکا ووگل فقط به سرنوشت او آنا، دختری که نزدیک 2.5 متر قدش بوده، علاقه نشون میده. در آخرین ملاقات فریما با خانم وزیر، وزیر برخورد تند و بدی با اون میکنه. فریمای پیر با کمال تعجب متوجه میشه که به اتاق دیگری که اتاق بازجویی آورده شده، در حالی که بیهوش و تحت تاثیر دارو قرار داره. دو بازجو از فریما درباره وزیر و معاونش سوال میکنن و فریما مجبور به شرح درباره داستانهاش میشه، تا اینکه در آخرین بازجویی دوباره بیهوش میشه و بهتره بقیه ماجرا رو به اتفاق بشنویم.
من کجام؟ اینجا کجاست؟ تخت خودمه. باید بمیسم. بهترین کار همینه. کازم کو؟ کازم نیست. نگهبان، نگهبان.
بیدار شدی؟
من خواب بودم.
حالت خوبه؟
فکر کنم آره.
نگرانت بودم.
فکر کنم خوبم.
چند روز تو مال خودت نیستی؟
چند روز؟
دقیقا یک هفته است.
فکر نمی کردم اینقدر گذشته باشه. همه این هفته رو اینجا بودم؟
نه، دیشب آوردنت اینجا.
پس من کجا بودم؟
آروم حرف بزن، خواهش میکنم.
کجا بودم؟
نمیدونم، به نظرم خیلی واسه شون مهم باشی.
دوتا مرد بودن که نمیشناختمشون، یه چیزایی درباره رفیق وزیر میپرسن.
من نمیخوام چیزی بدونم، خواهش میکنم.
میفهمم، میفهمم. کازم کو؟
بردنشون.
چرا؟
گفتن دیگه بهت کاغذ ندیم.
پدوم نزو.
متاسفم. تو باید استراحت کنی.
این هفته رو کجا بودن؟
هیچ کس نمیدونه.
حالا چی میشه؟
قصهشو نخور، حالا اینجایی.
من که کاری نکردم.
میدونم، اما مهم اینه که اونا بفهمن.
تو دوست خوبی هستی.
میرم برات قهوه بیارم.
ممنونم دوست من.
استراحت کن، استراحت.
یه هفته کجا بودم؟ هیچی یادم نمیاد. هیچی یادم نمیاد.
خوشحالم که دوباره میبینم اتون.
حالتون که بهتره؟
فکر کنم آره.
خوبه، خوبه.
میتونیم شروع کنیم؟
حتما.
خب کجا بودیم؟
عروسی اوانا.
دو چیز به طور خاص مورد توجه ماست. اول خوابی که اوانا تعریف کرد و دوم رفتار عجیبی که از مارینا سرزد.
بهتره با خواب اوانا شروع کنیم.
بله، خواب اوانا. فریما، گفتید که جریان خوابو نه برای واسیده اکولومو تعریف کردید و نه برای رفیق ووگل، درسته؟
بله همینطوره. هیچ وقت نتونستم براشون تعریف کنم چون
مهم نیست. فریما، حاشیه نرید.
میخوام یه بار دیگه این خوابو تا اونجا که میتونید به طور دقیق برای ما تعریف کنید، البته با تمام جزئیاتی که به خاطر داشت.
جزئیات برای ما مهمه فریما، میفهمی؟
فقط خواب؟
منظور چیه؟
یعنی نباید قبلشو تعریف کنم؟
فقط خواب. اتفاقات قبل از اون کمتر مورد توجه ماست.
اینطوری اتفاق افتاد. تو اون شب، یعنی شنبه قبل از عروسی، او آنا خوابی دید که اونو در جشن عروسی برای ما تعریف کرد.
یعنی یک شنبه شب؟
بله بله، یک شنبه بود. همه دور میز نشسته بودیم، دست راست عروس داماد یعنی پروفسور اهل استونی بود، دست چپشم پدر عروس بود. او آنا ناگهان رو به لیکساندرو کرد و با فریاد گفت گوش کن لیکساندرو، به من گوش بده و خوابمو تعبیر کن.
پس لیکساندرو هم بوده.
خب ادامه بده.
او آنا گفت داشتم تو دانوب شنا می کردم، اما رو به بالا، تا اینکه به سرچشمه رود رسیدم و اونجا یه دفعه دیدم دارم میرم زیر زمین. رفتم تا اینکه رسیدم به یه غار بی انتها. یه غار درخشان که به دیواراش سنگای گرانبها کوبیده شده بود و هزاران شمع نورافشانی میکرد. منم از تماشای اون همه شمع و سنگهای قیمتی و درخشنده احساس لذت میکردم و به خودم میگفتم که سعادت نصیب من شد که قداست عهد عتیق رو حس کنم و ببینم که خداوند چقدر به آدمای اون دوران محبت داشته. در این حال از خواب بیدار شدم. این خواب اوانا بود که واسه ما تعریف کرد.
دنبالشم تعریف کنید. اتفاقات بعدی هم به همین اندازه برای ما مهمه.
بعدش تو اون شب اتفاقات زیادی افتاد.
ما خواهیم همه جزئیات مربوط به عکس‌العمل لیکساندرو، دارواری و مارینا رو بدونیم.
خودم هم فکر میکردم در همین باره صحبت کنم.
ما منتظریم فریما.
من کنار لیکساندرو نشسته بودم و از پریدن رنگ صورتش و شدت هیجانش به وحشت افتادم. لیکساندرو عین جرقه از سر میز پرید و رفت طرف اوانا. دست اونو گرفت و فریاد کشید: علامات را به تو نیز نشان دادند، به تو در خواب نشان دادند. این همان غار زیر آب است، همان که من خیلی وقت پیش دیدم. یوز هنوز همانجا زندگی می کند. اگر بیدار نشده بودی حتما او را می دیدی و شاید به تو می گفت که ما بار دیگر چطور می توانیم گذرگاه را بیابیم. نفس همه تو سینه‌شون حبس شده بود.
بعد چی شد؟
یهو مثل این که فهمیده باشه که کجاست دست و پاشو گم کرد و معذرت خواست و ساکت شد.
ساکت شد؟
آره، ولی دیگه نمیتونست از شر مارینا خلاص بشه.
چطور؟
مارینا از اون سر میز داد زد که علامت ها رو برای اونا تشریح کنه، ولی وقتی دید که لیکساندرو ساکته با خوشحالی خندید و پیش اون اومد. با اینکه دارواری از این حرکت مارینا ناراحت شد، اما مارینا بهش محل نذاشت و بگو به خندش با لیکساندرو ادامه داده. خیلی ها فکر میکردن تو اون شب دوستی بین دارواری و لیکساندرو به هم خورد، اما این درست نبود.
بعدن به توضیحات شما درباره درست بودن یا نبودن این مسئله گوش میدیم. فعلا میخوام روی یه مسئله انگوش بگذارم.
یه مسئله؟
گوش کنید فریما.
از سه روایت مختلفی که در پرونده داریم و اون چیزایی که الان تعریف کردید میشه چند مطلب اساسی رو استخراج کرد. اول، غار بسیار روشنی که رو دیواراش سنگای قیمتی کوبیده شده بوده. دوم، کنایه به کتاب عهد عتیق. و
سوم،
این حقیقت که خواب در صومعه پاسوره آ گفته شده.
ببخشید، من هیچی نمیفهمم.
گوش کن.
با توجه به همه این حوادث مطلقاً غیر ممکنه که اکونوما این خوابو نمیدونسته. بنابراین حتما میدونسته که با شرح اون برای رفیق وگل و اون پیشنهاد کرده که شما رو احضار کنه تا خوابم برای اون تعریف کنید، تا با استفاده از این موقعیت بتونه به جزئیات دیگه هم دست پیدا کنه.
ولی من اینا رو برای اکونوما رفیق سرکار وگل تعریف نکردم.
در این باره بعدم تحقیق میکنیم. در هر حال روشنه که مضمون این خواب در اختیار اکونوما هم بوده، اونم از طریق همین متن ماشین شده اظهارنامه شما. به عبارت دیگه، ما این متن رو تو دفتر کار اکونوما پیدا کردیم.
من هنوزم رابطه ها رو نمیفهمم.
اتفاقا مشکل ما هم همینه. اگر این مسئله رو باور کنیم، باید فرض رو بر یک سلسله حوادث خارق العاده قرار بدیم که از ناپدید شدن یوز پسر خاخام شروع میشه و با داستانهای شما پیچیده تر میشه.
دارید به من کنایه میزنید؟
اگه حرفتون درست باشه، به این معنیه که شما لابد خسته اید.
خستم، خیلی خستم.
موضوع مثل روز روشنه. اگه اکونوما و رفیق وگل از خواب خبر داشتن، میشه نتیجه گرفت که اکونوما یکی از معدود افرادی بوده که میدونست قسمتی از گنجینه لهستان در جنگل پاسوره ها در سال 1939 مدفون شده. بله فریما، اکونوما تنها کسی بود که میدونست بخش اعظم طلا و سنگ‌های قیمتی گنجینه سالها کشف نشده باقی مونده. موضوع فقط همینه. گنج
مدفون شده.
موندم که چرا اکونومو تصمیم گرفتین گنجینه تاریخی رو دزدکی به سرداب خونش در خیابون کالانفیرسکو منتقل کنه.
و شما به موقع از این از پاپکشی خبردار شدی، درسته؟
من واقعا نمیفهم.
خودتونو به گیجی نزنید.
در تمام اظهارات قبلیتون گفتید که عادت داشتید هر روز در محله مینتولاسا قدم بزنید، نگفتید؟
خود شما گفتید که عادت داشتید هر وقت اسباب کشی بوده خودتونو به هر در بزنید تا سر در بیارید چه کسی اسباب کشی کرده.
این پای من درد میکنه، خیلی درد میکنه.
اکونومو چند هفته قبل با بهانه جوشش آب از سرداب خونش، همون بهانه‌ای که از داستانهای شما به آریان گرفته بوده، پنهانی پناهگاهی رو در انتهای سرداب خونش حفر میکنه.
یه جای خوب برای مخفی کردن گنجینه. آره، یه محل مطمئن.
من نمیدونست.
هدف واقعی اکونومو برای ما روشن نیست، اما احتمالاً میخواسته با سوء استفاده از مقامش گنجینه رو به خارج از کشور منتقل کنه.
شاید هم امیدوار بوده رفیق ووگل رو به نقشه‌اش علاقمند کنه.
اینکه شما توسط رفیق ووگل احضار میشدید تماماً نقشه اکونومو برای علاقمند کردن ووگل به برکات عهد عتیق و قصه های خارق العاده بود.
مسئله جالب شبیه که قرار بوده شما با رفیق ووگل تو محله مینتولاسا قدم بزنید.
در همون شب گنجینه از سومه پاسور آب خیابان کالومفیرسکو منتقل شد.
خیابونی در دو قدمی مینتولاسا.
بعد از اینکه موضوع به طور تصادفی کشف میشه اکونومو خودشو میکشه.
درست ساعت 1:25.
و رفیق ووگل میفهمه که اوضاع خوب نیست. یک نفر، یک منبع خارجی به اون اطلاع میده که محله مینتولاسا از طرف مامورای ویژه محاصره شده.
برای همین از گردش برنامه ریزی شدهش صرف نظر میکنه.
به همین دلیل حرفای شما ما رو قانع نمیکنه آقا. البته شاید هم به علت خستگی باشه که شما دقیقاً جزئیات گفتگوهاتون رو با اکونومو و رفیق ووگل به خاطر نمیارید.
اگر از طریق یه اظهارنامه صریح و محکم ارتباط بین اکونومو و رفیق ووگل رو برای ما اثبات کنید، وضعیت شما به طور مخصوصی خوب میشه فریما.
همه این اتفاقا کی بود؟
شما خسته اید؟ هنوزم خسته اید؟
وضعیت رو از اینی که هست بدترش نکن.
من خستم، خیلی خستم. الان چه وقت روزه؟
الان شبه.
خواب بودم.
فکر کنم که خواب بودی.
کی تموم میشه؟
نمیدونم، واقعا متاسفم.
اون آدم های بدی نیستن.
واقعا؟
رفتارشون با من خوبه.
سردت که نیست؟
چرا؟ یه کمی سردمه.
متاسفم.
تو چرا اینجا کار میکنی؟
خب توضیحش مشکله، اینم یه جور کاره.
فکر میکنی یه روز از اینجا برم؟
میشه امیدوار بود.
پس ممکن؟
هیچ چیز غیر ممکن وجود نداره.
کاش همه این چیزا خواب باشه.
زندگی یه خوابه، اینو یه هندی گفته.
این هندی آدم عاقلی بوده، هنوزم هست.
کی؟
هندیه؟ زنده است؟
فکر کنم داره خواب میبینه، یه خواب طولانی که توش پر از پرنده است که آواز میخونن.
چه خواب قشنگی.
خیلی قشنگه، خوابی پر از پرنده که پرواز میکنن
و آواز میخونن. آواز پرنده.
جفا چرا جز من با دلم بگو با همگان وفا چرا جز من با دلم بگو با همگان وفا چرا در حرمت خجل منم بسته خشت دل منم در حرمت خجل منم در حرمت خجل منم بسته خشت دل منم مانده پا به گل منم مانده پا به گل منم می کنیم را چرا روز و شب به یاد تو دل شده سیر نام تو روز و شب کفم رو بودی یا خدای من دل ز کفم رو بودی هم نفسم تو بودی
نویسنده
علی اکبر محلوجیان، کارگردان محمد رضا هنرمند. بازیگران: پرویز پرستویی در نقش محمود، فاطمه معتمد آریا طاهره، آتیلا پسیانی جعفر، سیاوش طهمورث قدرت، کوروش طهامی رضا، الهام حمیدی مریم، هوشنگ توکلی دایی خلیل، فریبا جدیکار اعظم، نگار جواهریان فخری، رامین راستاد خسرو، معصومه آقاجانی زنمو، شبنم مقدمی مرضیه، ترلان پروانه لیلا، غزل سارمی مهناز، سعید داخ سرگرد، بهمن دان جندقی، حسین توکلی داوود، سعید قرخانلو حسن عشقی، ناصر بنایی مشهیدر، نیلوفر اسدی محبوبه، مرتضی کاظمی سرهنگ، حسن شیرزاد سروان، علیرضا کلانی تهرانی رحیم. آهنگساز حسین علیزاده، تهیه کننده و مجری تر محمد علی اسلامی. محصول سال 1385. قسمت 12. کلانتری. بالاخره اون شب سیاه و لعنتی تموم شد. رضا که تمام شب رو به فکر دیدار با قاتل پدرش به صبح رسونده، حالا اومده کلانتری، دم در ایستاده. سروان با سربازی میاد. رضا میبینتشون، میره سمتشون.
جام سروان
بنویس کنار.
حالا فخری و اعظمم چادر مشکی سرشونه، وارد کلانتری میشن.
رضا کوش مامان کجاست؟
خواهر من، شما دیگه برای چی اومدی؟
پس چی کار میکردم آقا؟ نیام ببینم که منو به روز سیاه نشونده؟
مامان
نبینم که خاکستر نشینم کرده؟
شما بیم کنار. هنوز نبردنش، منتظرن افسر آگاهی بیم.
طاهره و مریم و لیلا هم وارد کلانتری میشن.
برای محمود فروخی اومدم گفتن بیم اینجا.
سرباز طاهره و مریم و لیلا رو هدایت میکنه سمت بازداشتگاه. طاهره اعظم رو تو محوطه میبینه.
اعظم